دوستان عزیز، با هم شنیدیم مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی رو. دعوت میکنم با هم بشنویم برنامه زنده گفتگوی فرهنگی رو با موضوع جولان ترانه های مبتذل در موسیقی پاپ و غفلت مدیران فرهنگی.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
خب اهم و مهم بکنی، شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
رسیدم به خدایی که اقتباسی نیست، شریعتی که در آن حکم‌ها قیاسی نیست. خدا کسی است که باید به دیدنش برویم، خدا کسی که از آن سخت می‌هراسی نیست. خانم آقایان، همراهان فرهیخته و دلاغهانتان شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی از همکنون 22 دقیقه و 20 ثانیه تا حوالی ساعت 21 زنده و مستقیم با محوریت جولان ترانه های مبتذل در موسیقی پاپ، غفلت مدیران فرهنگی و البته نگاهی به آنچه که در دورنمای سنت ترانه سرایی کشورمون بوده با شما عزیزان همدل و همراه هستیم. همگامیتون از ما دریغ نفرمایید. مطابق رسم معهود و سنت معلوف و همیشگی، از شنبه تا چهارشنبه ساعت 20 تا 21 زنده و مستقیم با گفتگوی فرهنگی از آنتن شبکه رادیویی گفتگو با شما نازنینان همراه هستیم. کلانترین مباحث عرصه فرهنگ و هنر را میکاویم، میجوییم و میابیم در قامت همدلی با کارشناسان و مهمانان عالی مقام و همچنین عزیزانی که ممکن است از خطوط ارتباطی با ما همراه باشند. از همراهی و همدلی شما در آخرین چکه بهشتی‌ترین ماه خداوند اردیبهشت 1401 خورشیدی بسیار بسیار سپاسگزارم. با افتخار در استودیو از جناب آقای اصغر علی کرمی، مترجم و مدرس ادبیات و منتقد ادبی، و از طریق خطوط ارتباطی با جناب محمود رضا زاره از کارشناسان ارشد حوزه فرهنگ و هنر همراه هستیم. جناب کرمی، شبتون به مهر باشه، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما جناب خرمی عزیز، خدمت مخاطبان شنوندگان خوب و فرهیخته رادیوی گفتگو و در خدمتتون هستم.
خدمت طریق ماست. بسیار سپاسگزارم جناب زاره، شبتون به عشق و بهشت، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای خرمی عزیز، بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان و همچنین کارشناس داخل استودیو. خدمت شما
سپاسگزارم. جناب زاره بزرگوار، من جسارت میکنم این پرسش رو مطرح میکنم. احیانا گوشیتون روی بلندگو یا از طریق هدست با ما صحبت میکنید؟
بله.
اگر لطف کنید، بله، که ما کیفیت صدای شما رو مطلوب داشته باشیم. منت گذاشتید بر من کمترین، سپاس از شما. مقدمه بسیار کوتاهی رو عرض میکنم و بعد در قالب یک سوال مشترک برای آغاز بحث با هر دو عزیز همراه هستیم. اگر در قامت درازنای تاریخ شعر و ادبیات جان جوشش شاعرانه کشورمان بکاویم و بجوییم، شاید کمتر بتونیم با مفهومی به نام ترانه که امروز در قامت شعر نوین اون رو به تعریف نشستیم بتوانیم مواردی رو با این شکل و شمایل پیدا کنیم. اما اگر نگاهمون بر دوران جدید و عصر معاصر باشه، در قامت غزل سرایان و شاعران بزرگ کشورمون بودند افرادی که به شکل تخصصی در حوزه ترانه هم وارد شدند. زنده نام عالی مقام حسین منزوی، محمد علی بهمنی و نظائری از این دست رو فراوان میتوانیم نام ببریم و عزیزانی که شاید به شکلی مستقل تام و تمام در خدمت ترانه هستند. اما وقتی درباره هنر پاپ یا موسیقی پاپ، موسیقی مردم و با محوریت توجه به هنر کف جامعه وارد بحث میشیم، با یک دوراهی مواجه میشیم که به هیچ وجه نمیتوانیم جایی که در اون قرار داریم رو نقطه‌ای برای آرامش، تفکر، تأمل بیابیم و در بسیاری از موارد هم این کجراه چنان به کورسوهای حتی اون امیدی که میتوان داشت نیز خط بطلانی کشیدی که امروز مجبوریم در برابر بعضی از ترانه‌ها واژه مبتذل رو به کار ببریم. خب قطعاً سیاست‌گذاری فرهنگی تو این مسئله شریک و سهیمه. اینکه چرا سطح سلیقه مخاطبان ما، عموم مخاطبانمون اگر نگوییم به حال درصدی از اونها پایین آمده، هم باز به شکل سیاست‌گذاری فرهنگی برمیگرده و نظائری از این دست. با این رویکرد و با این نگاه پرسش نخستم عرض کردم مشترکه و بسیار کلی که بتوانم خط و ربط نازنینان همدل با برنامه رو مورد کاوش قرار بدم و بعد به شکل تخصصی وارد بحث بشیم. جناب کرمی بزرگوار، با شما ابتدا آغاز کنیم. با اجازه جناب آقای زارع، جایگاه و مسئله به نام ترانه در عصر حاضر، در این جهانی که داریم زیست میکنیم، در کشور ما چرا تا این حد حرکتش به سمت شیب نزولی و خب البته شوربختانه در مواردی ابتذال کشیده شده؟
بنده فراموش کردم سلام بدم خدمت های زارع بزرگوار و عرض ادب دارم خدمت ایشون. همونجور که فرمودید، خب ببینید، ترانه از اول وضعیت مشخص و معلومی نداشته.
بله،
ببینید، ما خیلی چند نسل اول سرایندگان به نام شعر فارسی خودشون خونیاگر بودن.
درست.
حتما ماجرای بسیار معروف رودکی و امیر سامانی رو شنیدید. بله. که بله. وقتی که امیر سامانی پایتخت رو ترک میکنه و قصد برگشتن نداره، هیچ چیز دلتنگش نمی کنه تا زمانی که جناب رودکی چنگ می نوازه و اون قصیده معروف بوی جوی مولیان آیت همی رو می خونه، تا معروفه که وقتی می رسه به بیت میر، سروست و بخارا بوستان، ماه سوی بوستان آیت همی، امیرش سامانی بیتاب میشه و به سمت بخارا حرکت میکنه و این نشاندنده تأثیر موسیقی و ترانه بر چطور مخاطب بوده که از اول هم ملودی زورش بیشتر از کلمات.
بله،
بوده.
بله.
یعنی شما الان مجسم کنید من یه چیزی براتون بخونم، مثلا بگم که من میخوام خودکشی کنم، ولی اینو با ریتم بخونم، که شما کلمات رو فراموش میکنید، حتی ممکنه با شادی کنید، باش دست بزنید. و از اول هم این وضعیت بوده، چون که یکی نسل های اول خونیاگر بودن، مشخص هستن، معروفه که حافظ صدای بسیار خوبی داشته، معروفه که بسیاری از سرایندگان بزرگ شعر فارسی خودشو خونیاگر و خواننده بودن. در باب ترانه خب خیلی مشخص اطلاق میشه بر قالب های دو بیتی و رباعی، معروف ترانه های خیام، ترانه های باب طاهر.
بله.
اون بخش مقامی تر، اون بخش هارمونیک تر شعر رو بهش اسم ترانه میذاشتن، میگه هر کس به زبانی سخن مت تو گوید، بلبل به غزل خوانی و قمری به ترانه.
بله.
این غزل چون حالا بیشتر میشه گفت اجرای تکی بوده، ولی موسیقی مثلا صدای چیز هارمونیک تره دیگه، یعنی تکرار و سازه ذهنی زبانی در قمری بیشتر اطلاق می‌شده به ترانه. حالا تا میرسیم به عصر معاصر، زمانی که می‌بینیم که ما بعد از قاجاریه دیگه موسیقی رو توی ساعت‌های جدیدش داریم، دیگه با تنظیم و دستگاه سر و کار داریم، می‌بینیم که باز هم سرایندگان تصنیف‌ها، تصنیف‌سازها، شاعرهای چطور تراز اول هستن. ما تصنیف بسیار معروفی داریم از عارف قزوینی،
درسته،
از میرزاده عشقی، ملک و شعرهای بهار رو با تمام شوکت و شکوهش با میشناسیم، از دماوندیش رو هنوز که هنوز من فکر میکنم دیو سپید پای در بندش رو من به عنوان شاید بگم یک شاهکار، همچنان شاهکار ادبیات معاصر.
بله، بله.
ولی میبینی که مثلا شاید جدی ترین کارش تصنیف مرغ سحره، مرغ سحر ناله.
بله.
سحر، یعنی ما این عصر رو داریم. حالا چی میشه که روزگار ما یک دفعه این شکاف ایجاد میشه، سرایندگان کنار گذاشته میشن و ما میدیم که خواننده خودش یه چیزی سراهم میکنه و میخونه. خواننده که نه ادبیات میشناسه نه حالا یا مثلا آهنگساز. من دوستان آهنگساز بسیار زیادی دارم، یه کاری پخش میکنن، میگه خب ترانه‌شو که گفتم، یه خودم گفتم، بعد میشنوی میبینی چی گفته آقا.
عجب.
حالا من تو پارت بعدی چند نمونه رو فقط بررسی میکنم
حتماً.
که ببین مثلا
که
چه شکلی میشه، ما به کجا داریم میرسیم.
بسیار عالی جناب زاره، روکرد و فتح باب شما رو داشته باشیم.
به خدمت شما عارضم که آقای خلمی عزیز، ما ساحت موسیقی رو اگر بخوایم حالا تشریح کنیم، قبل از اینکه حالا انسان‌ها خواندن یاد بگیرن یا نوشتن یاد بگیرن، با موسیقی متولد شدن. همون لالایی بله. مادرانه که به خدمت شما که زمزمه میشه حالا در گوش نوزاد، این خودش مشخص میکنه که جایگاه موسیقی در عالم هستی در چه فضایی قرار داره. اما اینی که در سالهای اخیر، من به سرعت وارد سوال شما جواب سوال شما میشم و حالا از حواشی بر حضر
میکنم، این
که به سرعت میخوام حالا دقت بکنیم که چه اتفاقی افتاده. موسیقی مبتذل یا حالا به عناوین خاص خودش، حالا نمیخوام اسمهاشو بیارم، موسیقی غربی با عناوینی که حالا نوجوانان دهه 70 و 80 خیلی آشنا هستن با اصطلاحشون میگیره توی جامعه ما، خب دلایل متعددی داره. به خدمت شما که شما چند تا گزاره رو اگر بخوان دقت بکنید برای اینکه یک موسیقی تو جامعه، یعنی برای اینکه یک موسیقی تو جامعه اتفاق خوبی براش بیفته،
بله.
نوع موسیقی مهمه، زمان تولید موسیقی همزمان شما اگر با یه حادثه‌ای باشه، با یه اتفاقی باشه، این خودش تو گرفتن و موسیقی تو جامعه خیلی مهمه. ریتم موسیقی به نظر من جایگاه خیلی بزرگی بالایی داره.
درسته.
یه فن موسیقی کلید واژه هایی که یه اصل موسیقی استفاده میشه همگام با فرهنگی که اون جامعه داره، مخاطب موسیقی که این موسیقی برای کدوم اکثر جامعه تولید شده و اینکه تولید کننده موسیقی به کدام بخش هستش و چه توانمندی هایی داره، اینا عناصر هستش که برای گرفتن موسیقی کافی و وافی هست. به نظرم قالبه و قاطبه این مواردی که اشاره کردم موسیقی مبتذل داره متاسفانه. حالا با استفاده از روانشناسی های صوت، روانشناسی های و جامعه شناسی های و مخاطب شناسی هایی که هستن با اونا دارن کار میکنن و متاسفانه ما تو این حوزه مقفول افتاده توی جامعه ایرانی و مورد قفلت قرار گرفته مخاطب شدن. این مواردی هستش که بیان میکنه که چرا موسیقی مبتذل به سرعت داره رشد میکنه. البته در حالا اتفاقات اخیری که افتاده من حالا توضیح میدم خدمت شما که چرا چی شد که واقعا در عین این حالی که داشته با سرعت میرفته، یکی دو تا حادثه خوب و اتفاق خوب توی موسیقی ایرانی هم افتاده که حالا اشاره خواهم کرد علتش چی هستش. این موارد رو باید آنچه که اگر بخوایم شناسایی کنیم برای اینکه موسیقی به جامعه میگیره، متن، فرامتن و زیرمتنش رو باید دقت بکنیم. اگر به این سه عنصر دقت بشه، به راحتی کارشناسا میتونن متوجه بشن که چرا فلان موسیقی، فلان آهنگی حالا خاص که مبتذل هستش به بدن جامعه میگیره. حالا اگر سوال دیگه دارید،
بله حتما حتما
آخه
میدونید اجاب زاره بزرگوار، مثلا وقتی درباره متن و فرامتن و زیرمتن صحبت میکنیم، حداقل باید ما با یک ساحت ادبی طرف باشیم. این که بوم بوم میکنه، گوم گوم میکنه، دیگه چی هستش که ما اصلا راجع به متن و فرامتن و زیرمتنش صحبت بکنیم؟ یه دفعه یه آهنگ میاد داغ میشه، با همون سرعتی که متولد میشه با همون سرعت هم در حقیقت میمیره.
بله اصلا علت داره این موضوعات، میگم خیلی مفصل هستش، من حالا وقت کارشناس شما برای مخاطبان نمیگیرم. حالا اگه سوال خاصی بود مشخصا اشاره خواهم کرد که علت این که این موسیقی میگیره و به قول ما حالا اصطلاح گرفتن رو میگم تو جامعه میگیره، حتی یه ما دو ما میمونه و به زبان مثلا نوجوان دهه
80 70
میشه چی
هستش؟ بسیار عالی. ما البته خب قطعا هم با شما هم جناب کرمی همدل خواهیم بود، ولی خب با توجه به اینکه در میان برنامه آرام آرام نزدیک خواهیم شد به بانگ ملکوتی اذان مغرب، شاید یک قطع ارتباط کوتاهی داشته باشیم. در بازگشت حتما با شما و جناب کرمی هم همراه هستیم. اما جناب کرمی، حالا تا رسیدن به اون گاه و آینه، من از فرمایش خودتون وام میگیرم، فرمودید که قدرت ملودی همواره بیشتر از فضای ادبیات بوده. خب شما از رودکی، یعنی از شاید آغازگر جریان شعر فارسی در هزاره های دور، قرن چهارم مثال زدید و ما الان در قرن پانزدهم در حقیقت حضور داریم. این فاصله ده قرن همیشه حرکت بشر به سمت توسعه و تعالی بوده. چطور ما از اون جایگاه و ساحت موسیقی قدرتمند و قوی به این فرهنگ بسیار بسیار پیش پا افتاده و شاید در مواردی حتی مضر فست فودی دوچار شدیم که طبق فرمایش جناب زاره میاد و یکی دو ماهی هست مهمان ما و بعدش میره؟ مگر قرار نیست که هنر بالاخره در کنار مسئله و رسالت سرگرم سازی به حال جریانی هم ایجاد بکنه، ولو حالا اون جریان فکری هم نباشه؟
بسیار عالی. بنده قبلش بگم خیلی خوشحالم که با مجری فرهیخته و چطور میگم راه بلدی مثل شما هم گفتم. بالا به اینجا رسیدیم، به کلمه ابتذال رو یه نگاه بش بکنیم.
بله.
ابتذال یعنی در فرهنگ ادبیاتی یعنی کلمه‌ای که تکرار شده خیلی در حد گویش عامه سطحش پایینه.
بله.
که اگه ببینید مثلا در ده خدا در فرهنگ معین کلمات معادل مثلا فرومایه و پس رو هم براش گذاشتن.
درست.
فرومایه و پس یعنی به طبقه عموم جامعه راه پیدا کردی، طبقه فرهیخته، الیت و روشنفکر، طرفش نیست، مخاطبش نیست. خب ببینید ما در جهان چطور میگم اون کارفرمای ادبیات، کارفرمای هنر عوض شد. این از جهاتی هم خوبه.
درسته.
ببینید ما یک زمانی هنر خواسته طبقه اشراف بود.
کامل.
با تمام ارکان خودش.
بله.
ببینید مثلا در تئاتر اگر مخاطب، اگر هنرمند برمیگشت پشت به مخاطب میشد، این یک حرکت خیلی فولا اشتباهی بود، چون ولی نعمت بود.
درسته.
طرف زمینشو میفروخت، کارگراش هم باش میفروخت، هنرمنداش هم میفروخت، نمیدونم رقاصه و خواننده و نمایشنامه نویس و همه رو باش میفروخت. یعنی اینا اصلا توی دست ارباب چطور میگم مالک بودن.
بله.
دست فئودال بودن. روزگار ما عوض شد، بعد از انقلاب صنعتی هر کسی صاحب رأی شد و این اتفاق شکست، همه داره رأی و نظر شدن. تو عصر ما میرسیم به عصر فرارسانه‌ای، دیگه همه رسانه دارن. یعنی مثلا بچه من از صفحه اینستاگرامش رقابت میکنه با منی که الانم توی رادیو رسمی حرف میزنم. یعنی این گسترش رأی و نظر، خب رأی و نظر به این شکل شدش که آقا ما نمیخوایم شما رو، ما این سازه ذهنی مقامی شما رو نمیخوایم، ما اینا رو میخوایم. در واقع ما در دوره اعتراض هستیم. این هم گذره، یک گذر از فرهنگ و تمدنه. اگر ما بتونیم این رو چطور بگم مدیریتش بکنیم، گذر خواهیم کرد.
بله.
اگر نتونیم گذر نخواهیم کرد. به ما عصر رسیدیم که عصر سادگی، سهلنگاری و بیتفاوتی به معناست. عصر پشت کردن، یعنی چطور بگم عصر دهنکجی به معنا رو داریم میگذرونیم در فرهنگ جهانی.
شوربختانه. ولی بله خب.
و به همین خاطر ما با ادبیات فست فودی، با نمیدونم موسیقی فست فودی، موسیقی بیاد بگذره نمونه روبروی واسه همین ما میبینیم این وسط. خب این آب بسیار گلالوده متاسفانه. قضیه که هست دوستان آهنگساز ما، اون روزگار گذشت. گلو مثلا شما میرفتید با یک خواننده صحبت میکردید، سعدی رو به خوبی بلد بود، رودکی رو به خوبی بلد بود، نمیدونم تاریخ بیهقی رو بلد. الان دوستان آهنگساز من قسم میخوام سال به سال یک مجموعه شد نمیخرن که بخونن. جسارت به هیچ کدومشون نباشه عزیزم، دارن کار میکنن، ولی شما خیلی سخت میتونید یک ملودی فارسی این روزا پیدا کنید که کپی یه ملودی ترک یا عرب نباشه.
بلد.
یا دی نهایتای ملودی اسپانیایی.
بسیار عالی. من عذرخواهی میکنم میان کلامتون میام. من اجازه میگیرم از هر دو عزیز عالی مقام جناب کرمی بزرگوار، همچنین جناب زاره نازنین. آنچنان که عرض کردم آرام آرام داریم به لحظات روحانی و ملکوتی اذان مغرب و افق تهران نزدیک میشیم. دقایقی دوستانم در پخش با بخش اذانگاهی همراه شما هستم و در ادامه گفتگوی فرهنگی ما با افتخار به شما عزیزان تقدیم خواهد شد. ملتمس دعای خیر شما نازنینان هستیم، به ویژه در این لحظات عالی، و امید که مرغ آمین خداوند در پس لب نجواگوی شما برآورده کننده تمامی نیات خیرتون باشه. یا علی.
همراهان گرامی، با نزدیک شدن به لحظه های ملکوتی اذان مغرب، ادامه برنامه گفتگوی فرهنگی رو پس از برنامه اذانگاهی در خدمتون خواهیم بود. به اطلاع شما عزیزان میرسونم زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 20:27 خواهد بود. دعوت میکنم با هم گوش جان بسپاریم به تلاوت آیات 1 تا 15 از سوره مبارکه هجر با قرائت قاری ارجمند امیر محمود کاشفی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون صدق الله العلي العظيم
اللهم صلي وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار
أذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو مؤذن استاد عبدالحسین محمدپور
أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن وليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة حي على الفلاح.